بسم الله الرحمن الرحيم. آقای خویی فرمودن که آیه دوم سوره فیل اون ناظر به همون غنیمت و چیز دیگری نیست، و این که گفته شده که اگر راجع به غنیمت باشه لازم میاد با اونی که مسلمه در باب غنیمت که خمس مال ارباب خمسه، آیه منافات پیدا میکنه، و چون آیه تمام فی را در اون مصارف خمس تعیین کرده نه خمس فی را، و این خلاصه با غنیمت قابل تطبیق نیست. ایشون جواب میدن میفرمایند که محصلش افاعه به معنای ما ارجعه الله الی، افاعه الی، افاع الله الی یعنی ارجعه الله الی. ارجاع اگر ارجاع تکوینی باشه که تکوینن چیزی که در اختیار پیغمبر قرار گرفته، اونجا بعد مصارف خاصه ای رو که در آیه ذکر شده براش تعیین شده باشه، این منافات با آیه خمس پیدا میکنه، چون در آیه خمس خمس مغنم مال ارباب خمسه نه کل مغنم. اونی که تکوینن در اختیار پیغمبر قرار گرفته تمام اون شیء غنیمتیست که به دست آمده، خب پیغمبر مسلط شده، در اختیار پیغمبر قرار گرفته. آیه غنیمت میگه خمس مغنم مال ارباب خمسه، آیه ما افاعه اگر تکوینی مراد باشه یعنی چیزی که در به دست پیغمبر از دست کفار خارج شده افتاده به دست پیغمبر که رئیس مسلمینه، افتاده به دست او، این مال ارباب خمسه، این خب منافات پیدا میکنه با آیه غنیمت. ولی آقای خویی میفرماید ما این اینجوری معنا نمیکنیم، مراد ما افاعه عبارت از افاعه تشریعیه، یعنی اونی که اختیارش را خداوند داده به دست پیغمبر، پیغمبر مختار این کاره، امرش راجع به پیغمبره، اون مصارف براش تعیین شده. خب اینجا چه چیزی که پیغمبر باید مربوط به خود پیغمبره، چه چیزه ما افاء چیه، صغرا تعیین شده نیست، ما غنم تعبیر آیه نیست، ما بله اونی که مسلمین غانم شدن این تعبیرش نیست، اونی که خدا ارجاع داده به او، میگه صغرای ارجاع دادن باید از خارج بیان بشه، و ما به خارج که مراجعه میکنیم صغرای این کبرا رو میگیم اگر با جنگ به دست آمده باشه، اونی که ارجاع به پیغمبر شده خمسشه، ما افاء منطبق میشه به خمس، و اگر صلحاً باشه و بدون جنگ ما افاء منطبق میشه با تمام اونی که به دست آمده. آیه غنیمت این اجمالی را که نسبت به صغرا، ابهامی را که راجع به صغرا هست که صغرای در باب جنگ، در باب ارجاعی را که به وسیله جنگ شده صغراش چیه، او صغرا اون آیه بیان میکنه، و آیه فی هم یک کبرایی رو بیان میکنه، صغراش کاری نداره، بنابراین هیچ منافات نداره، و صحیحه محمد بن مسلم هم شاهد صریح در همین مطلبی رو که ما میگیم که آیه دوم راجع به مورد غیر از آیه اوله، و مورد آیه دوم همون غنیمت مایه اول، آیه اول از قبیل انفاله. بعد روایتش رو ایشون میخونن، حالا ما روایتی میخونیم و یه فی الجمله عرایض ما داریم خواستم اونو عرض کنم. روایت این است که روایت محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام، این روایت تعبیری که در تقریرات درس ایشون هست تعبیر شده که این تعبیر مسامه هست، سهو القلم، حالا چی هست، تعبیر روایت رو صحیحه تعبیر کرده، صحیحه محمد ابن مسلم، با اینکه سند اینجوریه: علی ابن الحسن عن سندی ابن محمد عن علا عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام. علی ابن حسنی که در صدر روایت واقع شده، علی ابن حسن ابن فضال فتحی معروفه. بقیه سند البته سندی همون ابان ابن محمد بجلی ثقه است، علا هم علا ابن رزین ثقه است، محمد ابن مسلم هم که معلوم. ایشون گفته نه مصحح صحیحه و نه صحیحه، هر دوش اولا صحیحه تعبیر کرده، هم مصحح گفته نمیشه و هم صحیح. مصحح در جای گفته میشه که با قرائن و شواهد اون رو صحیحش دانسته باشن، موثقات را تعبیر مصحح گفته نمیشه. یه چیزی که مختلفون فیه، بعد بحث کردن به وسیله قرائنی چیزایی اثبات کردن که صحیح بودنش را، اون مصحح تعبیر میشه. بلا در موثقات نه صحیح تعبیر میشه نه مصحح، و اینجا هم تعبیر مصحح نداره، صحیحت محمد ابن مسلم تعبیر کرده در اینجا ایشون. خب حالا این را ایشون در اینجا تعبیر کردنش، حالا یه جایی اینجور تعبیر کردن، حالا خب این بالاخره مسامحه در تعبیره، بخواد یه مطلبی رو چیز کنه، او از تعبیر قوم چیز اجتناب کرده باشه، خودش یه اصطلاح جدید برای در یه جایی دیگه ما به کار میبریم، هیچ داعی برای اینجور، این مسامحه هست، این سلیقه‌ای که جرت علیه عادت القوم، تا همه کس باید از اول تا آخر کتابای آقای خویی رو باید مطالعه کنن تا بعد یه اصطلاحی که هیچ مزیتی برای این اصطلاح نیست، کوچکترین مزیتی نیست برای اصطلاح، بگن برای خاطر فلان نکته جالب ما اصطلاح رو تغییر کردیم، عدول کردیم از چیز تعبیر. این اشکالش کمتر نیست از اشکال همین مطلب که عدول بکنن از تعبیری را که قوم دارن در یه جای به کار ببرن که هیچ هم مزیتی برای این چیز نیست. اونای دیگه که جدا کردن صحیحه و موثقه، برایشون این در تعارض صحاح بر موثقات مقدمه، برای این جهت اصطلاح تعیین کردن روش چیز شده. ما بیام عبارت رو خود ما یه چه اصطلاح دیگه برای مطلب قرار بدیم، این چی؟ میدونم ایشون نباشه، دیگران که چیز کرد، شیخ که دعوای اتفاق میکنه برای چیز، این وجهی نداره برای اینکه انسان عدول بکنه اصطلاح را تغییر اصطلاح قوم را بدون چیز محسنی. آخه یه محسن داشته باشه، بگیم برای خاطر اون مزیتی که در این هست، اگر یه فوایدی داره ما صرف نظر از اون فواید کردیم. خب یه فواید از دست بدن موجب گمراهی اشخاص بشه و بگن همه کس هم باید از اول تا آخر کتابا نگاه کنه تا ببینی که ایشون صحیحه رو در برخلاف قوم خودشون اصطلاح جدید دارن. نه، این حتما مسامحه در تعبیر، نباید این کار را ایشون هنچین تعبیر بکنه. خب حالا این روایت موثقه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام که ایشون طریقشون به کتاب علی ابن حسن را با بیانی اثبات میکنن طریق طریق معتبری است. اون حالا دیگه ما ذکر نمی کنیم. اون اول اشکالی یه وقتایی داشتن راجع به روایات منقوله از علی ابن حسن، بعد عدول کردن و گفتن نه، طریقش معتبر به علی ابن حسن داریم و از این ناحیه اشکالی نیست. روایت اینه: قال سمعت یقول الفیء والانفال ما کان من ارض لم یکن فیها هراقة الدماء، یا هراقة الدم، این انفاله، و قومون سوله و اعتو به عیدیهن. خب افرادی رو که مورد مصالحه قرار گرفتن با اونا صلح شده و خودشون یه چیزایی رو در اختیار امام قرار دادن. و ما کان من ارض خربه او بطون اودیه، اینا همه جزء فی و انفاله که مال امامه. فهو کله من الفی فهازا لله و لرسوله صلی الله علیه و آله و سلم، مال خدا و رسول، انفال قل الانفال لله و لرسول اختصاص داره به او. بله. فما کان لله فهو لرسوله صلی الله علیه و آله و سلم یزعو حیث شاء. پس رسول دو سهم میبره در حقیقت، سهم الله و سهم الرسول، اینا همه اونم مربوط به رسوله. و هذا لله و لرسوله، فما کان لله فهو لرسوله یزعو حیث شاء و هو للامام علیه السلام بعد الرسول. اون سهم رسولی که عبارت از سهم الله هم هست، سهم الله و سهم الرسول، همه برای امام بعد رسوله. و بعد میفرمان و قوله و ما افاء الله علی رسوله منهم فما اوجبتم علیه من خیل ولا رکاب قال الا تراه و هذا. این همین است که انفال را میخواد بگه، فی است که مال خدا و رسوله، افاء علی رسوله ایناست. ما اوجفت اومده من خیل ملا رکاب است و مال رسول یزه حیث شا. و اما قوله ما افا الله علی رسوله من اهل القرا که آیه بعدی است، فهازا به منزلت المغنم، این به منزله مغنم. کان ابی علیه السلام یقول ذلک، این را حضرت باقر از امام سجاد سلام الله علیه ما نقل میکنه که پدرم میفرمود بر این که این به منزله مغنمه. بعد خود حضرت تفسیر میکنه حضرت باقر، ولیس لنا فیه غیر سهمین، سهم الرسول و سهم القربا. ما این مثل انفال نیست که کلش مربوط به ما باشه، این مثل مغنم میمونه که دو سهمش مال ماست. این دو سهمی که تعبیر میکنه ظاهرا مراد همون منطبق با نصفشه. سهم الرسول عبارت از دو برابر سهم ذل قرباست، چون سهم الله و سهم الرسول هر دو با هم دوتاست و سهم ذل قربا هم یک سهمه، هر سه منتقل میشه به امام. احرم نصفش از سهم امام میشه، نصف دیگه مال اون عناوین دیگه ارباب خمس، ائمه اگر فقیر بودن، ابن سبیل بودن، نمیدونم یتاما بودن، حالا اگر از اینا بودن به اون عناوین دیگر هم با افراد دیگه مشترکن و یه نصفش حکم اختصاصی امامه، نصف دیگرش هم مثل بقیه است که شرکا هستن. ائمه اگر عناوین دیگه ثلاثه دیگر منطبق شد به اون عنوان هم داخل اون نصف دیگر هستن. همون شش تاست، چهار تا چه دیگه، یعنی چه شش تاست؟ نصفش سهم امامه، نصفش سهم امامه، سهم الرسول دوتا حساب شده، سهم ذی القربام یکی، هر سه از اینا منتقل میشه به امام، سه تا دیگه میمونه. در اون سه تا که سهم اختصاصی امامه، اون نصف دیگه هم عناوین یتاما و مساکین ابن سبیل اگر منطبق شد به امام به اون عنوانم شرکت میتونه با بقیه. این حرف خب، این ایشون میفرمایند که ذیل صریح برای این است که بعد راجع به غنایم است و همون مصارفی که راجع به مغنم ها، مصارفی که راجع به غنایم هست، اینم همونجا هست. این ایشون اینجوری فرموده. این مطلبی که ابتداعاً به نظر میاد، این به نظر میرسه که این یک چیز شق ثالثی که مورد بحث بود که آیا شق ثالثی داریم یا نداریم، این ظاهر ابتدایی این حدیث اثبات شبه ثالثه، چون آیه اولی که آیه انفاله و ما عفا الله علی رسوله منهم که تصریح شده، آیه دومی رو به حسب روایات میگه به منزلت المغنم، یعنی خود مغنم نیست، به منزله مغنم گفته. وجه شبهی هم که ذکر کرده میگه همین جوری که در باب مغنم ارباب اونای مستحقین عبارت از یه چند نفری است که مذکوره، اشخاصی ذکر شده، اینجا هم مغنم نیست ولی شبیه به اون راجب این نحوه سهام، ولی عین اونیست، چون در اونجا خمس المغنم مال اون ارباب مذکوره، در اینجا کلش، کل ما افا، هر تمام اینی که دست پیغمبر آمده مال اونه، منتها اونجا نصف خمس مال اوناست، اینجا نصف کل مال ایناست. اون ارباب دیگر در اونجا در نصف خمس شریکن سادات دیگر، در اینجا در نصف کل شریکن. پس مشابه به باب مغنمه در این که ما نصفش را، دو سهمی را که مراد یه سهم دو برابر سهم دیگر که برگشت دو سهم برگشت به مجموعا میشه نصف، اینجوری که عرض کردیم، در این که نصف هست و نصف هم مال اون عده اشخاص دیگر، در این جهت شبیه و ما به الافتراقشون که عین المغنم نشده، در این جهته اونجا خمس محل چیزه، بقیه مال غزاته و مقاتلینه، ولی در اینجا کلش هست منتها به همین نسبت نصف و نصف. این ظاهر بدوی ابتدایی مطلب عبارت از اینه، و اینی که ما عرض کردیم از کلام شیخ هم استفاده میشه که یک شبه ثالثی در کتب فقها هست که نه داخل مغنم، بعضی ها گفتن حکم مغنم را نداره، حکم انفال را هم نداره، یه حالت بین بین خواستن بگن، غیر از اوناست، غیر از هر دوی از ایناست نا گفتن. ولی این چیزی که ابتداعا ممکنه به نظر بیاد، ولی اون مطلب شیخ اون قابل تطبیق با این مورد روایت نیست، و خود کلمه به منزلت المغنم هم که استفاده میشه که یه شبه ثالثی داره، این هم باید توجیه کرد، برای خاطر این که اونی رو که شیخ تعبیر کرده بود این بود که فزع، اونی را که فیعی که در اثر ترس و فرار کردن و گذاشتن و امثال اینا، اون را معیار قرار داده بود. در این روایتی که ازش استفاده میشه، استفاده میشه که انفال اختصاص نداره، و ما اون وقت اینجوری عرض میکردیم، یه مرتبه این است که اصلا لشکرکشی نمیشه، یه مرتبه لشکرکشی میشه، قتالی حاصل میشه، یه مرتبه لشکرکشی میشه بی قتال. لشکرکشی که بی قتال باشه اون شق ثالثه، و داخل ما داخل اوجف علیه من خیلن و رکاب نیست، یعنی داخل لم یوجف نیست، بلکه اوجف ولیکن قتالی واقع نشده، ما اون عرض میکردیم. ولی از این روایت استفاده میشه که اون آیه ولو میگه اونی را که لم یوجف علیه من خیل ولا رکاب، و موردی که لشکر کشی شده ولی قتالی واقع نشده، داخل اون آیه اول نیست به حسب مدلول ظاهری آیه، ولی از روایت صحیح محمد بن مسلم استفاده میشه که اون کنایه از این است که قتالی واقع نشده باشه، چون معمول ایجاف چیز و امثالینا بالاخره کشتار توش هست، این کنایه از کشتار بودنه، چون تعبیرش اینه سمعت و یقول الفیع و الانفال ما کان من ارض لم یکون فیها حراقت الدماء یا حراقت الدم، اون جایی که کشتار درش نباشه. پس اگر لشکرکشی شد و مصالحه شد، صلح شد و هیچ دعوایی هم در کار نشد، آیه قبل، حکم آیه قبل برای او ثابته. و اون وقت ما بخواییم شق ثالثی فرض بکنیم، بگیم یه جایی اینجوری که ما قبلا فرض کرده بودیم که حرکت کرده، قشون حرکت کرده ولی قتال واقع نشده، شق ثالثه، نه، اونی که حرکت کرده و قتال واقع نشده داخل انفال، طبق صریح این روایت موثقه محمد بن مسلم. چیو؟ نه، قومون سوله و عتو به ایدیه، اونم همینجوره. نه، زمینم نیست. نه، این کلی داره میگه. ایشون این مطلب آیه چیز، این روایت مقصود اینه که ما افا الله علی رسولی من اهل القرا، زمین را که نمیشه خارج کرد، که این که با افا الله را که زمین داخله. نه نه نه، این نه نه، به منزلت المغنم، اتفاقا همین معید بلا. حالا مغنم ای خودش اولا مغنم هست، منتها حکم مغنم چیه؟ زمین خارجی، حرف دیگه است. این ما افا الله علی رسولی من اهل القرا، فرد ظاهر در دنبال اون گفتن عبارت از خود زمینه. زمین را نمیشه خارج کرد، بگیم مراد غیر چیزه. نه، هر دوی از اینا نه، هر دوی از اینا، آیه من نظیر، هم اونایی که گرفته بود هم زمین بود، و بقیه اموالش هم گذاشتن، همه رو رفتن. اینا هم تاریخ، هم همه اینا هم شاهده برای مطلب، تنها زمین نبود. گفت هر مقداری که میتوانید از چیزا ببرید، یه مقداری بار شطور بردن و رفتن، بقیه همه موند برای چیز. میگه تمام از اینا مال چیز، اختصاص به زمین هم نداره. و خلاصه اونایی رو که خودشون با اعتاب چیز باشه، چه از باب زمین باشه چه غیر زمین باشه، جز انفال به حسب چیز، اختصاص نداره به غیر منقول، منقول هم داخل طبق همین روایت که آی خویی هم اتفاقا همین قائله. خب این بنابراین صدر و زیر را که ما میخواییم قائل بشیم، صدر میخواد بگه چیزی که جنگ نشده باشه او جز انفاله، و زیلم در مقابل اون، اونی که جنگ شده و مصالحه‌ای در کار نشده، اون وقت او جزء غنائمه. حالا این تعبیر شده در اینجا هذا به منزلت المغنم. اینو چجور با به منزلت المغنم ما تطبیق بکنیم؟ آقای خویی می‌فرماید که این مراد تشویه بعضی از افراد مغنم، افراد مخفیه مغنم به افراد ظاهره مغنم، به حسب متعارف غنائمی که در جنگ هست، سفارایی و میدان جنگ و به وسیله اینها غنائم به دست میاد و مغنم های به دست مسلمین میفته. این به حسب متعارف غنائمینه. یه وقت هم هست اینه که نه، سفارایی نیست، خب میتازر روی اشخاص دیگه، زمیناشونو میگیرن، اموالشونو میگیرن، قتالی با کشتاری واقع میشه اینا، که بدون این که میدان جنگی باشه در اونجا به جنگن اینا. آیه قرآن میخواد بفرماید که آیه دوم که اونی که از اهل القرا گرفته شده، که نه، اونا مسئله میدان جنگی و اینا نبوده، اینا تاختن به اهل قرا و از قرا و اینا رو کشتن و زمین ها و اموال اینا رو تصاحب کردن. میخواد بگه اینا هم از نظر حکم مانند اون مغانمیست که متعارف مغانم که در میدان جنگ به دست میاد، حکم او رو داره. ایشون این را به منزلت المغنم را حمل میکنن به این مطلب که فرد مخفی مغنم به فرد ظاهر مغنم خواسته تشبیه بشه. البته این خلاف ظاهره، ولی دو جور دیگه میشه ما خلاف ظاهر مرتکب بشیم که معلوم نیست از این کمتر باشه از نظر توجیه. یکیش عبارت از این است که ما بگیم مراد از مغنم که هست الف لام الف لام عهد باشه، یعنی مغانمی که در قبلا تقسیم های شده، خمس نازل شده، خمس او را داده شده، حالا آیا قبلا اگر یه تخمیسی شده، مغانمی واقع شده، خمس او واقع شده، میخواد بگه این آیه دوم هم که فیک صادر شده نظر این هست که در این مورد هم حکم همون مغنمی که قبلا بین افراد معینی تقسیم شده بود، این مورد دومی هم که آیه فی نازل شده میگه اینم حکمش همونه که الف لام الف لام عهد باشه، اشاره باشه به اون مغانم خارجی واقع شده ای که بین مصارف خاصه مذکوره تقسیم شده. میگه مورد نزول آیه دوم هم هرچی هست اون هم حکم همون مغانم خارجی واقع شده داره. این یه جور میشه چیز کنیم. یه جور دیگه ممکنه اینجوری ما بگیم، در عده ای از لغویین که من جمله صحاح و نمیدونم قاموس هم داره یا نه، بعضی از لغویین معروف سابقا ما دیدیم، میگه غنیمت عبارت از اونه که انسان بدون زحمت به دست آمده باشه. اون وقت اشکال در این بود که خب فرد ظاهر غنیمت غنایم جنگی است، اونا خیلی هم زحمت کشیده شده و اون بعدن به دست آمده. ما اون وقت عرض میکردیم مراد اینایی که خواستن بگن غنیمت اونیست که بدون زحمت به دست آمده، یعنی زحمت در راه او کشیده نشده. اول و اساس جنگ های قبلی سیادت و غلبه به دشمن و همسالینا بوده، سیادت خودشون رو اثبات بکنن، فاتح بشن، نفس فتح و غلبه کردن و سیادت به خرج دادن مطلوب بوده. منتها یکی از فواید مترتبه احیانا گاهی اونام یه ثروتهایی داشته، اونام به دست اینا می افتاده، اینا جزء فواید جنگ بوده، زحمت را برای نفس و سیادت کشیده می شده. رو این جهت لغت غنیمت اطلاق شده، یعنی اونی که در راه تحصیل او کوشش نکردن و یه چیز دیگه بوده، اینا جز فواید مترتبه بوده. اون وقت در اوائل اسلام که خب نوعاً مسئله دین و تقوا و امثال اینا مطرحه، خب قهرن معمولاً جنبه های خدایی و نفس ترویج دین و اسلام رو پخش اسلام اینا مطرحه. یه مقدار یواش یواش خب قهرن فواصل که پیدا میشه و جهات دنیوی شیطانی که مسلط میشه اهداف یه قدری ضعف پیدا میکنه. این که ما بگیم این آیه دوم که نازل شده این در مواردی است که خود غنائم جزء اهداف بوده به دست آوردن اونا، و این میخواد بگه که از نظر حکمی اینه که هدف قرار گرفته شده غنیمت، حکم همون جایی رو داره که جزء فواید بوده و هدف اسلام بوده و رواج اسلام بوده، حکم واحد رو داره. قتال اگر واقع شده باشه همون حکم خمس باید اشبار بشه، این هم محتمله. خلاصه علای تقدیر روایت باید توجیه بشه این به منزله از مجموعین اون قدری که استفاده میشه. قدر مسلم عبارت از این است که آیه دوم مفادش خیر از آیه اوله و آیه دوم راجع به غنیمته و آیه اول راجع به انفاله. این مطلبی که ایشون این دارن. خب حالا یه بحثی هست که آیا در انفال خمس هست یا نه؟ ارباب خمس، آیا خمس انفال مال ارباب خمس هست یا نه؟ در کتب اینی که علما ذکر کردند و از روایات استفاده میشه، نه، انفال کلش مال پیغمبره و مسئله اینکه خمس داشته باشه یک پنجمش مال ارباب خمس باشه نیست. فقط در خلاف یه عبارتی هست، من اون عبارت را میخونم چون اشتباهی شده راجع به اون، این کتاب را آوردم من بخونم و ملاحظه کنی، که از اونجا خیال شده که انفال خلاف میخواد بگه خمس داره. مسئله دوم از کتاب الفیع، کتاب الفیع و قسمت الغنائم، این چاپ جامع مدرسین جلد چهارمش، اونجا داره که و اندنا کان یستحق النبی صلی الله علیه و آله الفیع الا الخمس، این را استثناء کرده، دلیلنا اجماع الفرقه. این مطلب به نظر ما میرسه که این عبارت یا غلط، الفش زاید الفی لل خمس، پیغمبر تمام فی را مالک نه خمسش، که این الف زایده، این محتاج بود یه مراجعه به بعضی نسخ خطی بشه، چون این نسخ هیچ قابل اعتماد نیست. اونم یه الف زیاد شدن و کم شدنش خیلی عادی و متعارفه، و احتمالم هست که الا به معنای غیر باشه، یعنی غیر از خمس، فی هم مال پیغمبره و در بعضی روایات هست جعلت یل خمس، در روایات ما هم هست که مال ائمه از خمس، غیر از اون فی هم هست، هم فی مال پیغمبره هم خمس، استثناء نشده از فی خمس را، چون هم شیخ در تمام کتاباش هیچ کجا استثناء نکرده و هیچ کسی از علمای دیگر هم استثناء در باب فیل نگفتن. در روایات هم یک دونه روایت استثناء کرده باشه در باب چیز نیست. اون وقت در یک همچین مسئله شیخ بیاد دعوای استثناء کنه در خلاف و دعوای اجماع هم بکنه که در تمام کتابای دیگر مخالفشه، این بسیار مستبعده. و علاوه صدر و ذیل چیز اگر نگاه بشه، انسان مطمئن میشه که در مقام استثناء نیست. صدر اینجوری تعبیر میکنه: الفی کان لرسول الله صلی الله علیه و آله خاصتن و هو لمن قام مقامه من الائمه علیهم السلام و بهی قال علی علیه السلام و ابن عباس و عمر ولم یعرف لهم مخالفون، یعنی بین صحابه مخالفی دیده نشده. این اول ایشون میفرماند خاصتاً برای اوه، بعد در مقابل این اقوال عامه رو نقل میکنن، میفرمایند که چیز شافعی گفته که از فی چهار خمسش مال پیغمبره، اون یه خمس دیگه‌ش هم خمسش مال پیغمبره و از 25 سهم 20 سهمش به عنوان 4 خمس مال پیغمبر، یک سهمم از اون 5 تای باقی مونده مال پیغمبر، میشه 21 سهم از 25 سهم مال پیغمبره. ابو حنیفه که عقیدش اینه که نصف بعد از فوت پیغمبر سهم ذوی القربا و سهم خدا و پیغمبر اینا در کاری نیست، نصف میگه مال، یعنی همه مال مال همون چیزه، مال اون یتاما مساکین ابن سبیله. اینجا هم در باب فی گفته که تمام فی مال اون سه طایفه است دیگه، مال امام و نمیدونم امثال اینا نیست. بعد شیخ طوسی برای رد این مطلب که نه این اختصاص داره و شمای شافعی که میخواید بگید نه چهار بیس و پنجمش مال دیگرانه، نمی خود میگید، یا شمایی که ابو حنیفه میگید همش مال اون سه طایفه است، شما بی خود میگید، استدلال کرده به اجماع طایفه و استدلال کرده به روایتی که خود این از عمر تقسیم نقل کردن که عمر گفته تمام فی اختصاص داره به پیغمبر. اگر مراد استثناء باشه، خمس مستثناء باشه، شافعی که برای پیغمبر حق بیشتر قائل بود، او 21 چهلم قائل بود، شیخ میخواد 20 چهلم قائل بشه اگر استثناء کرده باشه خمس را. این چه استدلالیست برای رفع شافعی بگیم شما چرا برای دیگران حق قائل شدید و همش مال پیغمبره؟ شما آمدید عقیدتون این شد که نخیر، حق پیغمبر کمتر از اونیست که شافعی تعیین کرده. از این که استدلال میتونه به قول عمر که عمر حکم کرده گفته که همش اختصاص داره، کلام قبلی هم که کلمه اختصاص هم خودش گفته و از مختصات چیزه است، از این استفاده میشه که نمیخواد سهم پیغمبر رو از فی کم کنه، کمتر از اونی که شافعی گفته. این پس بنابراین یا الف زاید است یا الا به معنای غیره. و مسئله خیلی روشن هم هست.